به کاوش امروزمون خوش اومدید. میخوایم با هم وارد دنیای شگفت‌انگیز و شاید یکم پیچیده ی حرکت بشیم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، دنیای حرکت واقعا فسینیتینگه.
دقیقاً. هیچ وقت فکر کردید که چطور بعضی حرکات رو انقدر ماهرانه انجام میدیم؟ مثلا راه رفتن ساده یا حتی مهارت‌های خیلی پیچیده مثل نواختن یه ساز یا انجام یه حرکت ورزشی خاص.
درسته، ولی از اون طرف گاهی یاد گرفتن یه مهارت جدید، حتی یه چیز به ظاهر ساده، چقدر میتونه سخت و زمان بر باشه.
همینطوره. امروز میخوایم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم. با استفاده از فصل اول کتاب خیلی خوب موتور لرنینگ اند کنترل نوشته ویلیام اچ ادواردز و البته یه چکیده فارسی مفید به اسم آموزش و کنترل حرکتی.
بله، منابع خوبی هستن برای شروع.
میخوایم دو تا مفهوم کلیدی رو باز کنیم. یادگیری حرکتی یا همون موتور لرنینگ و کنترل حرکتی یعنی موتور کنترل. ببینیم اینا چی هستن و علم چطور میتونه دید ما رو نسبت بهشون عمیق‌تر کنه.
یه نقل قولی هم هست از جی‌کی چسترتون که میگه هیچ موضوع غیر جالبی روی زمین وجود نداره. تنها چیزی که میتونه وجود داشته باشه یک فرد بی علاقه است. و به نظرم این دو حوزه واقعا جذابن.
کاملا موافقم. پس هدف امروزمون اینه که بفهمیم این مفاهیم چی هستن. چرا فقط تکیه کردن به تجربه یا روش‌های قدیمی کافی نیست و چطور درک علمی اینها میتونه حتی توی مسیر حرفه‌ای شما کمک کننده باشه؟
دقیقاً. و شاید چند تا سوال کلیدی هم برای شنونده‌ها مطرح کنیم که در طول بحث بهش فکر کنن.
عالیه. مثلا اینکه مهارت‌های حرکتی واقعاً چه نقشی تو زندگی روزمرمون دارن یا اینکه چطور مهارت‌های جدید رو یاد می‌گیریم، همون یادگیری حرکتی،
و اینکه بدن ما چطور این حرکات رو با این دقت عجیب کنترل می‌کنه، یعنی کنترل حرکتی، و چرا اصلا لازم نگاهمون علمی باشه، این دانش به چه دردی می‌خوره تو کار و حرفمون.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم، از یادگیری حرکتی شروع کنیم.
موافقم. یادگیری حرکتی یا موتور لرنینگ، اگه بخوایم یه تعریف علمی بدیم، یعنی مطالعه فرایندهایی که در کسب مهارت‌های حرکتی نقش دارن.
کسب مهارت یعنی همون یاد گرفتن؟
بله، و البته مطالعه متغیرهایی که این یادگیری رو آسان‌تر یا سخت‌تر می‌کنن. یعنی چه چیزهایی روی یادگیری ما اثر می‌ذارن؟
خب چه متغیرهایی مثلا؟
کتاب به یه مدل مثلثی اشاره می‌کنه که خیلی مفیده. سه تا رأس داره: یادگیرنده، ماهیت مهارت و محیط یادگیری.
جالبه. یادگیرنده یعنی چی؟ ویژگی‌های خود فرد؟
دقیقاً. سن شما، تجربه‌های قبلیتون، چقدر انگیزه دارید، حتی وضعیت جسمی و روحیتون در اون لحظه، همش روی اینکه چطور یاد می‌گیری تأثیر داره.
منطقیه. دومی گفتید ماهیت مهارت، یعنی نوع کاری که می‌خوایم یاد بگیریم.
بله. مثلا آموزش شنا خیلی با آموزش تایپ کردن فرق می‌کنه، درسته؟
خب معلومه.
پس نوع مهارت تعیین می‌کنه که بهترین روش آموزش و تمرین چی باشه. بعضی مهارت‌ها پیچیده‌ترن، بعضی نیاز به دقت بیشتری دارن، بعضی بیشتر قدرتی هستند.
و سومی هم محیط یادگیری بود.
بله. شرایطی که توش تمرین می‌کنید، مثلا آیا تنها تمرین می‌کنید یا جلوی بقیه، آیا مربی راهنماییتون می‌کنه، تجهیزاتی که استفاده می‌کنید چیه، حتی نور محیط، سر و صدا، اینا هم میتونن مؤثر باشن.
پس برای اینکه یادگیری خوب اتفاق بیفته، باید به هر سه این عوامل توجه کرد. خودمون، کاری که یاد می‌گیریم و جایی که یاد می‌گیریم.
دقیقاً. توی این حوزه سوالات زیادی هم مطرح میشه. مثلا بهترین روش برای دادن بازخورد به یادگیرنده چیه؟ آیا همیشه بهتره یه مهارت پیچیده رو به بخش‌های کوچیک‌تر تقسیم کنیم و تمرین کنیم، یا اینکه تمرین کلی بهتره؟
اینا سوالای مهمین، به خصوص برای مربی‌ها و معلم‌ها. خب حالا بریم سراغ اون یکی مفهوم، کنترل حرکتی یا موتور کنترل. این یعنی چی؟
خب اگه یادگیری حرکتی در مورد کسب مهارت بود، کنترل حرکتی در مورد اجرا و ثبات اون مهارته.
اجرا و ثبات.
بله، یعنی مطالعه مکانیسم هایی که بدن ما برای انجام حرکت و حفظ پایداری، مثلا تعادل، ازشون استفاده میکنه. این مکانیسم ها میتونن عصبی باشن، یعنی مغز و نخاع چطور فرمان میدن، یا رفتاری یا حتی محیطی.
پس وقتی من دارم راه میرم یا دوچرخه سواری میکنم، سیستم عصبی عضلانی من چطور این کار رو مدیریت میکنه؟
دقیقاً، و این یه چالش بزرگه. فکر کنید ما بیشتر از 600 تا عضله داریم. هماهنگ کردن این همه عضله برای حرکت ساده مثل برداشتن یه لیوان آب خودش یه شاهکاره.
واقعاً همینطوره. هیچ وقت اینجوری بهش فکر نکرده بودم.
مغز باید برنامه ریزی کنه، فرمانهای دقیق بفرسته، همزمان اطلاعات حسی رو از چشم و گوش و پوست و مفاصل بگیره و اگه لازم شد حرکت رو در لحظه اصلاح کنه.
و بحث تعادل هم هست، درسته؟ کنترل ثبات یا پوستچر.
بله، خیلی مهمه. حفظ تعادل هم وقتی ایستادیم و هم وقتی در حال حرکتیم یه بخش اساسی از کنترل حرکتیه.
خب تو این حوزه چه سوالایی مطرح میشه؟
سوالات جالبی هست. مثلا چرا بعضی حرکات مثل راه رفتن یا تایپ کردن بعد از کلی تمرین تقریبا خودکار میشن؟ انگار دیگه لازم نیست بهشون فکر کنیم.
درسته، مثل رانندگی کردن.
دقیقاً. یا اینکه مغز چطور اطلاعاتی که هست حواس مختلف میگیره، مثلا چیزی که میبینیم رو تبدیل میکنه به دستورات حرکتی برای عضلات.
پس یادگیری و کنترل حرکتی خیلی به هم مرتبطن.
کاملا. مثل دو روی یک سکه هستن. یادگیری روی کنترل اثر میذاره. یعنی وقتی مهارتی رو بهتر یاد میگیریم، کنترلمون روی اجرای اون حرکت هم بهتر میشه و برعکس، مشکلات توی کنترل حرکتی میتونه یادگیری رو سخت کنه.
آها، پس نمیشه این دوتا رو کاملا از هم جدا کرد.
نه، واقعا. در هم تنیده هستن. کتاب هم به این ارتباط اشاره میکنه.
خب، یه مفهوم دیگه هم بود که اول اشاره کردیم. مهارت‌های حرکتی یا موتور اسکیلز. اینا دقیقاً چی هستن؟
مهارت‌های حرکتی اون ظرفیت‌های حرکتی ما هستن که از طریق یادگیری به دست میان، نه صرفاً با رشد طبیعی بدن.
یعنی مثلا راه رفتن. اولش بخشش طبیعیه، ولی بعدش یاد میگیریم بهتر راه بریم.
راه رفتن یه مثال خوبه که هم جنبه رشدی داره و هم یادگیری. اما مثلا توانایی گرفتن اشیا هم همینطوره. ولی مهارت‌های پیچیده‌تر مثل نواختن ویولون یا جراحی کردن یا حتی تایپ کردن، اینا قطعاً آموختنی هستن.
و این مهارت‌ها به ما کمک می‌کنن که با محیط اطرافمون سازگار بشیم و کارامون رو انجام بدیم.
دقیقاً. از کارهای خیلی پایه‌ای روزمره گرفته تا مهارت‌های فوق‌العاده تخصصی. برای همین آموزش مؤثر این مهارت‌ها برای کیفیت زندگی فردی و حتی فرهنگی جامعه خیلی مهمه.
خب رسیدیم به یه بحث خیلی جالب. رویکرد علمی. چرا شما و کتاب اینقدر تأکید دارید که نباید فقط به تجربه یا روش‌های سنتی اکتفا کنیم؟
سوال خیلی مهمیه. ببینید، تجربه ارزشمنده، شکی درش نیست. خیلی از مربی‌ها و درمانگرای با تجربه شهود خیلی خوبی دارند.
خب پس مشکل چیه؟
مشکل اینه که خیلی از روش‌هایی که به صورت سنتی استفاده میشن و همه فکر میکنن درسته، وقتی با معیارهای علمی بررسی میشن، میبینیم که یا اصلاً بهینه نیستن یا حتی گاهی اوقات میتونن اثر منفی داشته باشن.
جدی میگید؟ یعنی ممکنه روشی که سارهاست داره استفاده میشه غلط باشه؟
بله، متاسفانه. کتاب یه اشاره تکان دهنده داره توی باکس 1 و 1. میگه حدود 15 تا اصل رایج و به ظاهر معقول در آموزش مهارت وجود داره که وقتی دقیق بررسی شدن، دیدن که همشون یا نادرستن یا حداقل ناکارآمد.
عجب. میشه یه مثال بزنید که ملموس‌تر بشه؟
مثلا همون ایده تمرین کامل منجر به اجرای کامل میشه، یا practice makes perfect. خیلی ها فکر میکنن باید از همون اول سعی کنی بدون هیچ اشتباهی تمرین کنی.
خب این که منطقی به نظر میاد.
ظاهرا منطقیه، اما تحقیقات نشون داده که اجازه دادن به یادگیرنده که اشتباه کنه، آزمون و خطا کنه، حتی اگه اوایل عملکردش خوب نباشه، میتونه در بلند مدت به یادگیری عمیق‌تر و انعطاف پذیرتر منجر بشه.
یعنی اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیریه؟
دقیقاً. تمرکز بیش از حد روی بی‌نقصی زودهنگام ممکنه جلوی خلاقیت و پیدا کردن راه‌حل‌های بهینه توسط خود فرد رو بگیره.
این یه نکته کلیدیه و برمیگرده به اون تفاوت یادگیری و عملکرد که گفتید.
آفرین، دقیقاً همینه. خیلی وقتا یه روش تمرینی نامناسب باعث میشه عملکرد فرد در همون جلسه تمرین بهتر بشه. مربی یا خود فرد فکر میکنه که خب این روش جواب داد.
ولی این بهبود عمل کرد لزوماً به معنی یادگیری پایدار نیست.
دقیقاً، ممکنه فردا یا تحت فشار مسابقه اون عمل کرده خوب تکرار نشه چون یادگیری واقعی و عمیقی اتفاق نیفتاده. فقط یه بهبود موقتی در عمل کرد بوده.
پس علم به ما کمک میکنه که فراتر از این بهبودهای ظاهری و کوتاه مدت رو ببینیم و روش‌هایی رو پیدا کنیم که واقعاً منجر به یادگیری پایدار بشن.
بله، رویکرد علمی معتبرترین راه برای کشف دانش عینی و قابل اعتماده. به ما ابزار میده که بفهمیم چه چیزی واقعاً کار میکنه و چرا، و بر اساس اون برنامه‌های آموزشی یا توانبخشی مؤثر طراحی کنیم.
این برای هر کسی که با آموزش یا توانبخشی سر و کار داره حیاتیه. خب، بد نیست یه نگاه خیلی سریع هم به تاریخچه این حوزه بندازیم. از کجا شروع شد؟
ریشه هاش برمیگرده به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، عمدتاً از دو حوزه، نوروفیزیولوژی و روانشناسی.
چهره های کلیدی اون دوران کیا بودن؟
توی نوروفیزیولوژی، سر چارلز شرینگتون خیلی تاثیرگذار بود با کارهاش روی رفلکس ها و عصبدهی متقابل عضلات. و البته نیکولای برنشتاین روسی که ایده های انقلابی مثل مسئله درجات آزادی و سینرژی های عضلانی رو مطرح کرد که البته کارهاش دیرتر در غرب شناخته شد.
آها، همون برنشتاینی که قبلا بهش اشاره کردید. از روانشناسی چطور؟
از سمت روانشناسی ادوارد ترندایک با قانون اثر لا آف افکت که میگفت رفتارهایی که نتیجه مطلوبی دارن احتمال تکرارشون بیشتر میشه، خیلی روی فهم یادگیری از جمله یادگیری حرکتی تأثیر گذاشت.
جالبه. بعدش چی شد؟ دوران میانی چطور بود؟
جنگ جهانی دوم یه نقطه عطف بود. نیاز به آموزش سریع مهارت‌های پیچیده به سربازها، تحقیقات توی این حوزه رو خیلی تقویت کرد.
مثل آموزش خلبانی یا کار با تجهیزات نظامی؟
دقیقاً. و بعد از جنگ چهره‌هایی مثل فرانکلین هنری ظهور کردند که بهش پدر تحقیقات مهارت‌های حرکتی هم میگن. کاراش روی تفاوت‌های فردی و ماهیت ویژه مهارت‌های حرکتی خیلی مهم بود.
و توی این دوره بود که اون نگاه پردازش اطلاعات شکل گرفت که مغز مثل کامپیوتره.
بله، حدود دهه‌های 1960 و 70 این دیدگاه غالب شد. سعی می‌کردن فرایندهای ذهنی پشت حرکت رو مدل سازی کنن. مثل اینکه مغز اطلاعات رو می‌گیره، پردازش می‌کنه و بعد خروجی حرکتی میده.
و دوران مدرن چطور؟ الان وضعیت چطوره؟
از دهه 1990 که به دهه مغز معروف شد، تمرکز روی علوم اعصاب خیلی بیشتر شد. تکنیک‌های تصویربرداری مغز مثل fMRI به ما اجازه داد فعالیت مغز رو حین یادگیری و اجرای حرکت ببینیم.
و ایده های برنشتاین هم دوباره مطرح شد، درسته؟
بله، مذهنهای جدیدتری مثل نظریه سیستم های دینامیکی و رویکرد اکولوژیکال که از کارهای برنشتاین الهام گرفتن، سعی کردن نگاه جامع تری به حرکت داشته باشن و نقش محیط و تعامل بدن با محیط رو هم در نظر بگیرن.
پس دیگه فقط مغز به عنوان کامپیوتر نیست.
نه، الان درک ما خیلی پیچیده تر و بین رشته ای تر شده. ترکیبی از علوم اعصاب، روانشناسی، بیومکانیک، فیزیولوژی و حتی روباتیک.
چه مسیر جالبی رو طی کرده این علم. خب حالا برسیم به بخش کاربردی. این همه دانش در مورد یادگیری و کنترل حرکتی توی دنیای واقعی و حرفه‌های مختلف چه فایده ای داره؟
کاربرداش خیلی وسیعه. تقریبا هر حرفه‌ای که به نوعی با حرکت انسان، آموزش مهارت یا توانبخشی سر و کار داره میتونه از این دانش استفاده کنه.
میشه چند تا مثال بزنید؟
حتما. مربی‌های ورزشی، چه در سطح قهرمانی چه همگانی، برای اینکه بتونن بهترین برنامه‌های تمرینی رو طراحی کنن و تکنیک‌ها رو بهینه آموزش بدن. مربی‌های بدنساز، مربیان رقص، معلم‌های تربیت بدنی توی مدارس.
خب اینها که مشخصه، دیگه کیا؟
فیزیوتراپیست ها و کاردرمانگران که با افرادی کار میکنن که به خاطر آسیب یا بیماری مشکلات حرکتی دارن، این دانش بهشون کمک میکنه برنامه های توانبخشی مؤثرتری طراحی کنن.
درسته. برای کمک به بازیابی حرکت.
بله. یا مثلا طراحان ارگونومی که سعی میکنن محیط کار یا ابزارها رو طوری طراحی کنن که استفاده ازشون راحت تر و ایمن تر باشه و فشار کمتری به بدن بیاد. این هم نیاز به درک کنترل حرکتی داره.
روانشناسای ورزشی چطور؟
اونها هم همینطور. برای کمک به ورزشکاران در مدیریت استرس، افزایش تمرکز و یادگیری سریع‌تر مهارت‌ها، حتی در صنعت و ارتش برای آموزش مهارت‌های شغلی خاص به کارکنان یا سربازان.
پس واقعاً طیف وسیعی رو شامل میشه.
بله، هدف مشترک همه این متخصصا چیه؟ کمک به افراد برای اینکه بتونن بهتر حرکت کنن، مهارت‌های جدید یاد بگیرن و در نهایت زندگی بهتر و پربارتری داشته باشن.
خیلی خوب توضیح دادید. فکر می‌کنم حالا یه تصویر کلی و خوب از این حوزه داریم.
امیدوارم مفید بوده باشه.
بسیار خوب. فکر می‌کنم وقتشه که یه جمع‌بندی داشته باشیم از نکات کلیدی که امروز گفتیم.
حتماً.
اول از همه یادگیری حرکتی رو تعریف کردیم. گفتیم فرایند کسب مهارت و تحت تأثیر سه عامل اصلیه: خود یادگیرنده، نوع مهارت و محیط یادگیری.
درسته. بعد رفتیم سراغ کنترل حرکتی که مربوط میشه به مکانیزم‌های عصبی و عضلانی که بدن برای اجرای حرکت و حفظ ثبات ازشون استفاده میکنه.
و تأکید کردیم که این دوتا مفهوم، یعنی یادگیری و کنترل، کاملا به هم مرتبطن و روی هم اثر میذارن.
بله. بعد به مهارت‌های حرکتی پرداختیم که گفتیم ظرفیت‌های آموخته شده‌ای هستند که برای زندگی و سازگاری با محیط ضروری‌ان.
و شاید یکی از مهمترین بحث‌هامون اهمیت رویکرد علمی بود. اینکه چرا نباید فقط به تجربه و روش‌های سنتی اکتفا کنیم.
دقیقاً، چون خیلی از این روش‌های رایج ممکنه بهینه نباشن. و علم به ما کمک میکنه روش‌های مؤثرتری پیدا کنیم و البته اون تفاوت کلیدی بین یادگیری و عملکرد رو هم نباید فراموش کنیم.
بهبود موقتی در عملکرد لزوماً مساوی با یادگیری عمیق و پایدار نیست.
آفرین.
خب حالا این دانش برای شمایی که دارید گوش میدید چه اهمیتی داره؟ اول از همه اگه دانشجو هستید، این مفاهیم احتمالاً توی امتحانات و درک مطالب بعدی خیلی به دردتون میخوره.
و اگه به تحقیق علاقه‌مندید، این حوزه پر از سوالات باز و زمینه‌های جذاب برای پژوهشه.
و مهمتر از همه، همونطور که گفتیم، توی مسیر حرفه‌ای آینده‌تون چه مربی بشید، چه درمانگر، چه معلم، چه طراح، این دانش یه ابزار قدرتمند برای کمک به دیگرانه.
توصیه من به شما اینه که سعی کنید مطالب کتاب یا منابع مشابه رو بخونید و عمیق‌تر بشید. به خصوص توی بخشایی که بیشتر به علاقه‌مندی یا رشته شما مرتبطه.
و یه راهبرد خوب برای یادگیری بهتر این مطالب چیه؟
سعی کنید تجربیات شخصی خودتون رو به یاد بیارید. مثلا وقتی داشتید رانندگی یاد می‌گرفتید یا یه ساز موسیقی یا یه ورزش جدید. ببینید آیا میتونید اون فرایند یادگیری رو با این مفاهیم علمی که امروز گفتیم تحلیل کنید؟
مثلا نقش محیط چی بود؟ ویژگی‌های خودتون چطور اثر گذاشت؟ آیا اشتباه کردن بهتون کمک کرد؟ بازخوردی که گرفتید چطور بود؟
دقیقاً این مقایسه و تحلیل شخصی خیلی به درک عمیق‌تر کمک می‌کنه.
بسیار عالی. حالا برای اینکه بحث رو چالشی تر تموم کنیم، چند تا سوال به سبک امتحانی مطرح کنیم؟
فکر خوبیه.
سوال اول، همون مسئله درجات آزادی برنشتاین که بهش اشاره کردید، چطور درک ما رو از چالش کنترل حرکات پیچیده تغییر داد؟ یه مثال از یه فعالیت روزمره هم بزنید که این چالش رو نشون بده.
سوال خوبیه. بهش فکر کنید، چطور مغز این همه انتخاب رو مدیریت میکنه؟
سوال دوم، یه اصل آموزشی سنتی رو نام ببرید که شاید خودتون تجربه کردید یا شنیدید، مثلا همون تمرین بی نقص یا هر چیز دیگه ای. بعد توضیح بدید چرا از دیدگاه علمی که امروز بحث شد ممکنه بهینه نباشه.
این کمک میکنه اون نگاه نقادانه رو تمرین کنید.
و سوال سوم، تفاوت تأثیر اون سه عامل یادگیری، یادگیرنده، مهارت، محیط رو در یادگیری دو تا مهارت متفاوت مقایسه کنید. مثلا یادگیری نواختن پیانو در مقابل یادگیری شنا. چطور اهمیت هر کدوم از این عوامل ممکنه فرق کنه؟
اینم به درک بهتر اون مدل مثلثی کمک میکنه.
امیدواریم این بحث مقدماتی شما رو به دنیای جذاب یادگیری و کنترل حرکتی علاقه‌مند کرده باشه.
قطعاً چیزهای خیلی بیشتری برای یاد گرفتن و کشف کردن وجود داره. این تازه اول راه بود.
ممنون از توضیحات کامل و خوبتون.
خواهش میکنم. و ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیصدر تولید شده است.